آزادی سلام دوباره عملی احراری برنامه حاضر را پیشکش می کنم. امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در رابطه به خبر مرگ طاهر یلداش، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که یک ماه قبل در پاکستان گفته شده کشته شده است و خبرهای متناقض پیرامون آن، گزارشی را از منطقه پخش می کنیم. از رویدادهای دیگر هم گزارش هایی را خواهید شنید و برنامه هفتهوار انتخاب هفته در همین ساعت نشر می شود. اما قبل از همه به خبرهای این ساعت از مقیم نائب گوش دهید.
قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید خشونت ها در این کشور در حال گسترش است و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند رایگان به دست آید. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان را رد کردند که گویا در نتیجه انفجار بم و حملات افراد مسلحشان در چندین ولسوالی ولایت خوست و پکتیکا به نیروهای افغان و ائتلاف صدمات مرگبار وارد کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات دیروز میان ایران و شش قدرت جهان را درباره برنامه استعی مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته‌های خود را جامعه عمل بپوشاند. قماندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان میگوید خشونت‌ها در این کشور در حال گسترش است و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند رایگان به دست آید. جنرال استانلی میک کریستل با اینکه هشدار داد گام‌های سریع و غیر پلان شده منجر به اشتباهات خواهد شد، افزود وضعیت جدی و وخیم بوده و زمان در حال از دست رفتن است. جنرال میک کریستل این سخنان را با یک اجتماعی از کارشناسان امور نظامی و دفاعی در انستیتوت مطالعات استراتژیک در لندن ابراز داشت. او خواهان تغییر استراتژی در افغانستان شد. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان مسلح را رد کردند که گویا در نتیجه انفجار بم و حملات افراد مسلحشان در چندین ولسوالی ولایت خوست و پکتیکا به نیروهای افغان و ائتلاف صدمات مرگبار وارد کردند. مقامات امنیتی محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت گذشته این دو ولایت کاملا آرام بوده، کدام حادثه مرگبار رخ نداده است. متین خان مسئول دفتر والی پکتیکا در صحبت به رادیو آزادی اظهارات قاری یوسف سخنگوی طالبان را رد کرده است. قاری یوسف گفته بود که افراد مسلح آنها ولسوال خیرکوت و ده تن اساکر نیروهای داخلی و بین المللی را در ولسوالی های خیرکوت، خوشامند و یوسف خیل کشتند. از سوی دیگر جنرال نواب رئیس شورای هماهنگی نیروها در ولایت خوست همچنان اظهارات سخنگوی طالبان را رد کرده که گفته است در حمله بمی در مرکز ولایت و ولسوالی یعقوبی بیشتر از 12 عسکر اردوی ملی و پلیس را کشته و زخمی کردند. یک عسکر آمریکایی و یک عسکر بریتانیایی در حملات اخیر جنگجویان مخالف کشته شدند. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا گفت فیر راکت انداز مخالفین بر یک گزمه سربازان آمریکایی در شرق افغانستان یک عسکر آمریکایی را کشته و چندین تن دیگر را مجروح کردند. در اعلامیه قوای بریتانیا گفته شده است که یک عسکر قوای هوایی بریتانیا حین گزمه در نزدیکی یک پایگاه نیروهای آن کشور در ولایت هلمند در نتیجه انفجار بم کشته شد. در 8 سال پس از حمله به رهبری امریکا به افغانستان، امسال مرگبارترین سال برای نیروهای بین‌المللی در افغانستان شمرده می شود. سفیر روسیه در افغانستان می گوید افراطیون اسلامی از شمال افغانستان به سوی آسیای میانه گسترش خواهد یافت و راه‌های اکمالاتی ناتو را در جمهوریت‌های آسیای میانه به خطر مواجه خواهد کرد. زمیر کابولوف از سفیر روسیه در کابل گفت غربی‌ها باید برای جلوگیری نفوذ طالبان به شمال افغانستان، یعنی مناطق مرز با جمهوریت‌های ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تلاش کنند. سفیر روسیه در کابل که با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت بدون شک ما در این مورد نگرانی داریم، اما فکر می‌کنم که این موضوع در حال حاضر برای ناتو و آمریکا قابل نگرانی نیست. کابولوف که در سالهای تجاوز شوروی در کابل به حیث دیپلمات روسی کار میکرد، همیشه نیروهای ناتو و آمریکا را مورد انتقاد قرار داده است. و دومین دفتر مرکز ثبت اسناد تجارتی ولایت شمال افغانستان دیروز در شهر مزار شریف گشایش یافت. این مرکز را وزیر تجارت افغانستان و نماینده ایالات متحده آمریکا در امور برنامه‌های انکشافی و اقتصادی این سفرش به ولایت بلخ افتتاح کرد. با گفته مقامات هدف ایجاد این مرکز فراهم آوری تسهیلات برای سکتور خصوصی می باشد. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات دیروز میان ایران و 6 قدرت جهان را درباره برنامه هسته‌ای مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عملی بپوشاند.
Iran must demonstrate its commitment to transparency.
ایران باید تعهدات خود را در مورد شفافیت برنامه هسته‌ای‌اش به اجرا گذارد. اوایل ماه گذشته ما شواهد واضح را ارائه کردیم که ایران تأسیسات هسته‌ای پنهان را در قم می‌سازد. چون ایران اکنون متحد به همکاری کامل و فوری با اداره نظارت انرژی هسته‌ای شده است، این کشور باید به سازمان انرژی هسته‌ای اجازه کامل بررسی از این پایگاه را بدهد. در مذاکرات دیروز ژنو نمایندگان ایران، روسیه، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، آمریکا و روسیه گرد هم آمده بودند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید شهر شیکاگو آمریکا برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی آمادگی دارد. اوباما این مطلب را در بیانیه خطاب به کمیته بین‌المللی المپیک در کوپنهاگن پایتخت دنمارک بیان کرد. من از شما میخواهم که شیکاگو را برگزینید. من از شما میخواهم که آمریکا را انتخاب کنید و اگر شما چنین انتخابی را برگزینید، ما مشترکاً به این راه میرویم. من به شما تعهد میکنم که شهر شیکاگو و ایالات متحده آمریکا باعث خواهد شد که جهان به آن افتخار کند. قرار است کمیته بین‌المللی المپیک در میان شهرهای شیکاگو، توکیو، مادرید و ریو دی ژانیرو شهر برنده را انتخاب کند. اوباما اولین رئیس جمهور آمریکاست که در کمیته بین‌المللی المپیک بیانیه ایراد کرد و بعد از اوباما خانم وی میشل اوباما هم بیانیه ایراد نمود. این انتخاب کمیته بین‌المللی المپیک صدر اعظم ژاپن، پادشاه اسپانیا و رئیس جمهور برزیل نیز در کوپنهاگن حضور خواهند داشت. گزارش های خبر می‌دهند که طاهر یلداش، یکی از رهبران شبکه نظامی ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت، یک ماه قبل در نتیجه حمله تیارات بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده است. مسئولان استخبارات پاکستان با آژانس خبری رویترز گفتند که طاهر یلداش، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، در ماه آگوست در وزیرستان جنوبی کشته شده است. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگویند یک عسکر آمریکایی در نتیجه یک حمله هاون در کمپ آزادی در بغداد کشته شد. قوای نظامی آمریکا گفتند این عسکر روز پنجشنبه در یک پایگاه نظامی در غرب بغداد کشته شده است. در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده آمده است، حادثه تحت تحقیق قرار دارد. و مقامات چچنیایی گفتند 8 شورشی در عملیاتی که مستقیما توسط رمضان قادروف رهبری میگردید کشته شدند. عملیات در نزدیکی مرز با داغستان انجام پذیرفته است. قادروف، رئیس جمهور چچنیا، خود با آژانس خبری انترفاکس گفته است که در این عملیات تلفات به پلیس چچنیا وارد نگردیده است. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در برنامه حاضر از این رویدادها گزارش داریم. طالبان پاکستانی خبر مرگ طاهر یلداش، رهبر شبه نظامیان ازبک را رد می کنند. مقامات محلی در وردک می گویند عملیات گستردت علیه مخالفان در این ولایات جریان دارد. دو کارمند اداره ماین پاکی در هرات از سوی مخالفان مسلح ربوده شدند. و دومین دفتر صحوی ثبت اسناد تجارتی در افغانستان در مزار شریف گشایش یافت. برنامه هفتوار انتخاب هفته را می شنوید. با گزارش های دیگر ما را همراهی کنید. در خبرها از احتمال کشته شدن طاهر یلداش، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت در نتیجه حمله تیاره های بی پیلوت آمریکایی ماه گذشته در پاکستان شنیدید. اما مسئولان استخبارات پاکستان به خبر رسانی رویترز گفتند که طاهر یلداش، رهبر حرکت اسلامی در ازبکستان، در ماه آگوست در وزیرستان جنوبی کشته شده است. و اما در رابطه به این خبر گزارش های متناقض وجود دارند. از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
مطبوعات پاکستانی خبر کشته شدن یک قمندان مهم طالب ازبکستان طاهر یلدوشف را به نشر رسانیدند. مطبوعات پاکستانی به قول از شبکه‌های استخباراتی این کشور می‌نویسند که قمندان نامبرده به تاریخ 27 اگست در منطقه کانیگرم وزیرستان جنوبی تا یک حمله راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی همراه با 4 همکار دیگرش مورد هدف قرار گرفته و بعداً به تاریخ 1 سپتامبر به هلاکت رسیده. سیلاب مسعود یک خبرنگار مستقل از منطقه بر رادیو آزادی در این ارتباط چنین میگوید:
در پوکینا خراسانی دی چداغا دو اومشتم اگست دکانی گورن به درون
با تاریخ 27 اگست در منطقه کانیگرم وزیرستان جنوبی در نتیجه یک حمله راکتی عباس سیف الله و اشرف عثمان کشته شدند و طاهر یلدوشف همراه با نور اسلام و عبدالله شدیداً مجروح گردیدند، ولی حالت صحی یلدوشف وخیم گزارش گردیده بود زیرا وی یک پا و دستش را در این حمله راکتی از دست داده بود. مگر قاری حسین قماندان تحریک طالبان پاکستان امروز گفت که این سخنان به اساس می باشد. طاهر یلدوشف رهبری حرکت اسلامی ازبکستان را به عهده داشت. وی در منطقه به نام یک قماندان برجسته طالب معروف بود. قبل از این هم در ارتباط کشته شدن وی گزارشات در مطبوعات پاکستان پیش رو آمده است. یک تحلیلگر امور سیاسی پاکستان دگرمن متقاعد محمود شاه در ارتباط گزارش اخیر مرگ وی به رادیو آزادی چنین گفت:
من نه مخیه که قبله اینو زده در زخمی که دو خبرون ضرور اغلی او داده مرک خبر طولم به تیرمانن اغلی ده.
در ارتباط مجروح شدن وی قبل نیز گزارشات پیش رو آمده بود، ولی اکنون بار نخست است که خبر مرگ وی پیش رو می آید. به نظر من این خبر حقیقت دارد. با گفته یه محمود شاد، مرگ طاهر یلدوشف برای تحریک طالبان پاکستان بیشتر متاثر کننده می باشد، زیرا وی بیشتر عمرش را در مناطق قبایلی بسر برده است و بیشتر فعالیت هایش را در مناطق قبایلی انجام داده است. تحلیلگران امور سیاسی پاکستان به این باورند که سال 2009 میلادی برای اعضای القاعده و طالبانی که در پاکستان مصروف فعالیت هستند شگون نیک در قبال نداشت، زیرا به شمول بیت الله مسعود قماندان ارشد طالبان پاکستان تعداد بیشتر قماندانان مهم طالبان و اعضای القاعده در این سال در نتیجه حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند.
گزارشی را پیرامونی اخبار متناقض در رابطه با کشته شدن طاهر یلدوشف رهبر ملیشه‌های ازبک در پاکستان شنیدید. اگر گزارش ها موثق باشد و یلدوشف کشته شده باشد، این موضوع روی جنگ در افغانستان و فعالیت های تروریستان چه تأثیر خواهد داشت؟ وحید مژده کارشناس امور سیاسی در این باره به رادیو آزادی در مصاحبه معلومات داده است.
در مورد طاهر یلدوشف و نقشش در جنگ افغانستان باید گفت که کسی بود، طاهر یلدوشف کسی بود که رهبری تقریبا تمام امو شبه نظامیان یا جنگجویان یا مجاهدین را که از آسیای میانه و چین و افغانستان می آمدن داخته داشت. طاهر یلدوشف از بزرگترین دشمنان رژیم اسلام کریموف در ازبکستان هم به شمار می آمد. از دوران جوانی، آغاز جوانی بر علیه رژیم اسلام کریموف در اونجا مبارزه کرده بود و در جریان این مبارزات البته بعدا در دوران پیروزی حکومت مجاهدین به افغانستان آمد و مدتی هم با آقای دوستم مثلی که کار کرده بود در اون زمان ها. برحال من فکر میکنم که بیشتر از این که مرگ طاهر یلدوشف در حوزه افغانستان تاثیر داشته باشه، یک اطمینان خاطر به حکومت ازبکستان و همچنان کشورهای دیگری نخواهد بود که جنگجویان از اونجا در کنار طاهر یلدوشف قرار داشتن.
و طاهر یلدوشف یکی از چهره‌های عمده بود بدون شک که تلاش میکرد نارامی ها را از مناطق قبایلی پاکستان حتی از داخل افغانستان به طرف آسیای مرکزی گسترش بده یا بیشتر بسازه. آیا فکر میکنین این تلاش های گروه برهبری طاهر یلدوشف اکنون ضربه محکم دیده و شاید تلاش ها متوقف شوند یا نه؟
ما فکر میکنم در میان جنگجویانی که در کنار طاهر یلدوشف بودن افراد دیگری هستند که بتوانند جانشینش شوند. ما بیاد داریم که قبلا یکی از فرماندهان بسیار مهم دیگی حرکت اسلامی ازبکستان جمعبای نمنگانی هم در جریان حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال 2001 کشته شد که او فرمانده تمام نیروهای خارجی در افغانستان از طرف ملا محمد عمر تعیین شده بود در زمان. به هر حال میتوان گفت که از نظر روانی مرگ آقای یلداش میتونه که یک تاثیر عمده روی جنگجویانی که و خصوص از آسیای میانه و از مناطق از چچن و از اینجا به افغانستان آمدن میتونه داشته باشه، اما به هر حال ناامنی ها و حالتی که امروز ما در مناطق داریم بیشتر از این که به چهره ها مربوط باشه به صورت کلی به انگیزه ها مربوط است که
بله.
ما در آسیای میانه باشه.
بله. و یک موضوع دیگه که حکومت پاکستان معمولا روی حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی انتقاد میکرد و میگفت که این کار درست نیست، اما حملات اخیر نشان داده که بیت الله مسعود هم در همون طور یک حمله کشته شد و در پهلوی از او حال طاهر یلداشف. شما چه فکر میکنین، آیا حملات مؤثر ثابت شده اند تا به حال؟
ببینید کار را که امریکایی ها میکنن، یعنی استفاده از درون یا منطقرات بدون سرنشین در این مناطق بدون همکاری حکومت پاکستان و نیروهایی که در زمین وجود داره امکان پذیر نیست. وقتی که پاکستان از امریکا میخواد که سالانه یک میلیارد دلار در اختیارش بگذاره، وقتی بهشان میگن که این پول رفیقت مصارف خدمات ما هست، این خدمات در او شامل است. اینا کسانی را بیشتر هدف یعنی این اهدافی را برای امریکایی ها میتن که این افراد میتونه برای خودشان مشکل آفرین باشه. ما فکر میکنم که در این حمله یک توافق پنهانی میان دولت ازبکستان و پاکستانی ها هم در میان بوده باشه. چنین معاملاتی را در پشت پرده پاکستانی ها انجام میتن، به کسانی را هدف قرار میتن که اونا برایشان مشکل آفرین باشه برای خودشان و در این حال از او بتونن یک امتیاز در کشور دیگه هم بگیرن.
وحید مژده کارشناس امور سیاسی بود که روی تاثیر مرگ طاهر یلداش رهبر ملیشه‌های ازبک بالای اوضاع منطقه صحبت میکرد، البته در صورتی که خبر مرگ طاهر یلداش واقعیت داشته باشد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
مقامات محلی در ولایت وردک میگویند عملیات وسیع بر ضد مخالفان مسلح دولت در این ولایت آغاز شده که هم اکنون هم ادامه دارد. سخنگوی ولی میدان وردک امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای بین المللی و افغان در این عملیات شماری از مخالفان مسلح را کشته و تعداد را هم زنده گرفتار کردند. در عین حال مخالفان مسلح دولت ادعا کردند که در میدان وردک بر نیروهای افغان و بین المللی تلفات را وارد کردند. فوزیه احسان در این رابطه گزارش دارد.
سخنگوی والی میدان وردک میگوید در یک عملیات مسلحانه که از دو روز به این طرف در ولایت میدان وردک ادامه دارد، شماری از مخالفین مسلح دولت کشته و یا هم زنده گرفتار شدند. شاهد الله شاهد بروز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات در برخی ولسوالی های به اجرا گذاشته شده که گزارش های از فعالیت های مخالفین مسلح دولت در آن وجود داشت. سخنگوی والی میدان وردک به ادامه افزود
این عملیات در ولسوالی های مختلف میدان وردک به خصوص در نرخ و چک ادامه دارد. به اساس معلوماتی که ما تا کنون به دست آورده ایم، این مناطق از طرف نیروهای بین المللی و افغان محاصره شده است.
در این حال مخالفین مسلح دولت ادعا کردند که در ولسوالی نرخ و چک این ولایت تلفاتی را به نیروهای بین المللی و افغان وارد کردند. افراد مربوط به گروه طالبان و حزب اسلامی ادعا کردند که در درگیری با نیروهای بین المللی و افغان در ولسوالی نرخ تقریبا 50 تن از سربازان افغان و نیروهای بین المللی را کشتند و حدود 10 تانک را از بین بردند. اما سخنگوی والی میدان وردک بارد این ادعا میگوید در این عملیات به نیروهای افغان و بین المللی تلفات وارد نشده است. او به ادامه افزود
تا کنون به نیروهای افغان و بین المللی کدام تلفات وارد نشده است، چون مناطقی است که در آن کمین گرفتن مشکل است و پناهگاه های مخالفین مسلح در این مناطق تحت محاصره قرار دارد. در جریان این محاصره و عملیات که تا به حال جریان دارد، افراد زیادی از مخالفین مسلح کشته شده اند.
مقامات محلی در میدان وردک گفتند وضعیت امنیتی در این ولایت قناعت بخش است، اما به گفته آنان مخالفین مسلح دولت فعالیت های تخریبی را گاه گاه در ولسوالی های نرخ، چک و جغتو انجام می دهند. فوزیه احسان، رادیو آزادی، کابل.
پلیس در ولایت هرات شام دیروز یک موتور بمب‌گذاری شده را کشف و منفجر کرد و در یک خبر دیگر در هرات دو کارمند اداره ماین‌پاکی هلاترست از طرف مخالفان مسلح حکومت ربوده شدند. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
دو کارمند مؤسسه ماین‌پاکی هلاترست شام دیروز در منطقه پشتونپل در ولسوالی گذره هرات هنگام عبور از این منطقه توسط افراد مسلح یک قمندان ناراضی از دولت ربوده شدند. هرچند مسئولین مؤسسه ماین‌پاکی هلاترست در مورد ربودن کارمندانشان در هرات به مطبوعات چیزی نگفتند، اما دلاورشاهی دلاور عامر امنیت هرات گفته است این افراد از قبل با مخالفین که در حال مبارزه مسلحانه با دولت هستند ارتباط داشتند.
ما در تمام ما تمام قطعات پلیس نظم آمه سردی آیتا پیش از ملازم تمام نقاط همی گیریم و همچنان بعد از پیشین و در جریان روز در اون نقاطی که او موتر ساعت 6:40 از پل پشتون تیل باز به استقامت دلاباد حرکت کرد. 4 نفر از افراد ارتباطی بشیر قناعت این مردم ها موتر دست دادم در موتر بالا شدن کس ندستن به طرف سیاشان. این دقیق است که چشمگیر پلیس هستید بلکل رد میکنیم.
مخالفین دولت در ولسوالی گذره هرات میگویند آنها این دو کارمند مؤسسه ماین‌پاکی را با وسایط نقلیه‌شان ربودند و در نزد آنها قرار دارند. در منطقه ای که این آدم ربایی صورت گرفته است دفتر سازمان ملل یا یوناما قرار دارد. دیروز طالبان در 300 کیلومتری این سازمان یک موتور بمب‌گذاری شده را توقف داده بودند. پلیس هرات میگوید شورشیان قصد داشتند تا نیروهای افغان و خارجی را در این مسیر هدف حمله بمی قرار دهند. پلیس این موتور بمب‌گذاری شده را با کمک نیروهای آیساف منفجر نمود. میدان هوایی هرات در 5 کیلومتری جنوب شهر هرات قرار دارد و در این مسیر همواره کاروان نیروهای افغان و خارجی هدف حمله انتحاری و بمب‌های کنار جاده قرار می‌گیرند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از ربوده شدن دو کارمند اداره ماین‌پاکی و هم خونسا ساختن یک حمله انتحاری در ولایت هرات گزارشی را شنیدید. و اما در گزارش دیگر وزیر دفاع اسپانیا با شماری از مقامات ارشد دفاعی اسپانیا دیروز در یک سفر از قبل اعلام نشده به هرات رفت که در این سفر لوی درستیزی قوای مسلح اسپانیا وزیر دفاع کشور خود را همراهی کرد. خانم کارما چارکین در جریان سفرش با سربازان اسپانوی در ولایت هرات دیدن کرد و در دیدار با مقامات افغان به ادامه کمک‌های اسپانیا به افغانستان تأکید کرد. جزئیات بیشتر باز هم در گزارشی از رشتین قادری.
خانم کارما چارکین وزیر دفاع اسپانیا که در سفر از قبل اعلان نشده روز پنجشنبه وارد ولایت هرات شد، در دیدار با تورن جنرال جلندر شاه بهنام قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از توسعه همکاری‌های متقابل خبر داد. در این ملاقات طرفین روی همکاری‌های مشترک، نحوه افزایش سهمگیری نیروهای اسپانیایی با اردوی ملی و مساعی مشترک بین نیروهای افغان و اسپانیا تأکید نمودند. وزیر دفاع اسپانیا در سفر به ولایت هرات همچنان بر توسعه همکاری دوستانه با اردوی ملی افغانستان تاکید نمود. وی به همراه قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان از کندک پنجم تامینات لوای اول اردوی ملی در ولایت هرات نیز بازدید نمود. جلندر شاه بهنام قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان در مورد میگوید:
ما خواهد دو جمستا همارد یکی قماندان گارنجون هرات ما و یکی قماندان کندک پنج تامینات ما از طرف اسپانیا بازنشی فجرا میشن. اینا هم دستن در بخش تعلیم و تربیه و در بخش های مسائل مربوط به تجهیزات تعلیم و تربیه با ما همکاری میکنن. و بحث دوم اردین مسئله کمک های سنیک و کمک های مردمی بود که از منابع اسپانیایی ما بدانیم برای رفع نیازمندی های مردم در فعالیت های سنیک یعنی فعالیت های مردمی استفاده کنیم. و بحث سوم ما اسپانیا قرار است که بازگشت یک کندک در بادغیز برای ما بسازند که برای اسکان یک کندک پیاده ما در مرکز بادغیز خلای نو اسپانوی ها مخواهد شده که
حدود 750 سرباز اسپانیایی در غرب افغانستان به ویژه در منطقه هرات مستقر هستند. وزیر دفاع اسپانیا در طول این سفر از یک پایگاه نظامی واقع در 15 کیلومتری جنوب شهر هرات محل استقرار نیروهای اسپانیایی بازدید کرد و شامگاه دیروز هرات را به قصد کابل ترک نمود. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
تطبیق ساده سازی جریان صدور و تمدید جواز سیر ارادجات در مدیریت ترافیک کابل دیروز رسما آغاز شد. مقامات میگویند با اجرای این پروسه صدور و تجدید جواز سیر از 51 مرحله به 4 مرحله کاهش یافته است و مالکان وسایط می توانند حتی در یک روز جواز سیر دریافت کنند. با گفته وزارت مالی عواید دولت هم از این مدرک پس از این افزایش می یابد. این در حالی است که گفته می شود در گذشته دریافت و یا تمدید جواز سیر حداقل 2 ماه را در بر می گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ستار فروخ.
دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان بر روز پنجشنبه در محفل آغاز رسمی پروسه ساده سازی جریان صدور و تمدید جواز سیر در کابل گفت انتظار می رود پس از این عواید دولت از این مدرک سالانه به بیش از 50 میلیون دلار برسد.
ببینید اگر ما فرض بکنیم که تقریبا هست در حدود 1 میلیون ارادجات در افغانستان که یک تعداد زیادش جواز سیر نداره، یک تعدادش که جواز سیر خود تمدید نمی کنه، تجدید نمی کنه، سال گذشته عواید ما در حدود 9 میلیون دلار ولی توقع ما این است که باید از 50 میلیون دلار بالاتر ما عواید داشته باشیم. نه تنها که هم به مصارفش به خود مراجعین کمتر میشه و عوایدش به ما اضافه تر.
اصلاحات در خصوص ساده سازی دریافت و تمدید جواز سیر بر مبنای حکم ریاست جمهوری افغانستان از سوی اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری رونما شده است. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری گفت با آوردن این اصلاحات از کاغذبرانی و پیچیدگی امور در زمینه جلوگیری شده و افراد می توانند حتی در یک روز جواز سیر اخذ کنند. از سوی دیگر ملپاسوال نورالدین همدرد رئیس ترافیک وزارت داخله پذیرفت که در گذشته در این مورد یک سلسله بی‌نظمی ها وجود داشته اما گفت که حالا این مشکلات حل گردیده است.
واقعا در مقرره ما قبلا تو نقطه بود که یک نفری که میخواد اسناد خود باید تجدید بکنه یا اسناد بگیره و اداره ترافیک مراجعه میکرد، باز به ارگانهای زیرک معلوم میشد. نه تنها در اداره ترافیک این کار به تاریخ میفتید، بدبختانه بگیم در هر ارگانی که میره 2-3 روز مردم منتظر میره. تمام مشکلات ها و پرابلم ها گرفته شده موجود نیست.
گفته می شود قبلا پروسه دریافت جواز سیر کم از کم 2 ماه را در بر می گرفت و همین مسئله سبب شده بود تا تعداد زیاد از مالکین وسایط حاضر به اخذ جواز سیر نگردند. مقامات ریاست ترافیک وزارت داخله افغانستان می گویند این پروسه را در آینده در سایر ولایات نیز به اجرا می گذارند.
دومین دفتر ساوی ثبت اسناد تجارتی در افغانستان در مزار شریف گشایش یافت. اداره انکشافی ملل متحد اولین دفتر ساوی را قبل از این در جلال آباد تأسیس کرده است. جزئیات از در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف.
دومین دفتر ولایتی اداره مرکزی ثبت فعالیت‌های تجارتی و مشاغل افغانستان توسط وزیر تجارت و صنایع افغانستان، سفیر انکشافی امور اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و رئیس اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در مزار شریف افتتاح گردید. عطا محمد نور ولی ولایت بلخ در مراسم افتتاح دفتر مرکزی ثبت اسناد تجارتی، هدف از ایجاد این دفتر را آسانسازی ثبت شرکت‌های تجارتی، ارتقای فعالیت‌های تاجران و خدمتگزاری من حیث مدافع سکتور خصوصی عنوان کرد. آقای نور همچنان اظهار امیدواری کرد تا به خاطر مأثریت بیشتر این برنامه مکانیزم خوب قرضدهی میان مدت و دراز مدت برای تاجران فراهم گردد تا تاجران برای نصب و مونتاژ فابریکات بزرگ و واردات قویتر اقدامات مؤثر و عملی کرده بتوانند. در امین آل و عید الله شهرانی وزیر تجارت و صنایع افغانستان میگوید با ایجاد این دفتر جدید در ولایت بلخ کار ثبت یک شرکت و متشبس از چند روز به چند ساعت کاهش مییابد.
علاوه از اینکه وقت ضایع میکرد، پروسه و یا پروسیجر خیلی طولانی بود و در اکثر موارد پروسه شفاف هم نبود، اما خوشبختانه به همکاری مالی و تکنیکی اداره USAID امریکا ما قادر شدیم که با آوردن پروسیجرهای جدید و با کمپیوتر حسابی این پروسه ایره از بین 8 تا 15 روز کاهش داده، فقط بین 2 تا 3 ساعت و هم در بدل یک مبلغ 500 افغانی است.
در مراسم افتتاح دفتر مرکزی ثبت فعالیت‌های تجارتی و مشاغل افغانستان، تونیوین سفیر انکشافی امور اقتصادی ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که به گفته وی این دستاورد بزرگ با مشارکت قوی ایالات متحده آمریکا و افغانستان ممکن گردیده است، این پروسه را برای سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط زون شمال مفید دانسته می‌گوید.
President Obama and his administration strongly support this kind of business facilitation.
رئیس جمهور اوباما و اداره وی از ایجاد این نوع سهولت‌های تجارتی به شدت حمایت می‌نماید. این سهولت‌ها برای رشد پایدار اقتصاد تعیین شده توسط دولت افغانستان پاسخگوی هر آن که امنیت، عدالت و خدمات را به شهروندان فراهم می‌سازد کمک می‌نماید. آقای وین همچنان می‌گوید بهبود دسترسی تجارت‌های افغانی به خدمات مستقیماً به اهداف مشترک انکشافی ما برای این ملت کمک می‌کند و دولت افغانستان این چنین قدم‌ها را به منظور ایجاد فضای باز جهت تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید محلی و خارجی برمی‌دارد. قابل یادآوری است همزمان با گشایش دفتر مرکزی ثبت اسناد تجارتی افغانستان، سنگ تهداب اولین دفتر تجارت و صنایع زون شمال در مزار شریف نیز گذاشته شد که با تکمیل شدن این پروژه تمام کارهای مربوط به سکتور خصوصی از قبیل جوازنامه، اداره مرکزی ثبت، دفتر انکشاف صادرات، تجارت عادلانه امور صنایع در ولایت بلخ و زون شمال تنظیم می‌گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از اینکه به سایر گزارش ها بپردازیم و برنامه هفتوار انتخاب هفته را پخش کنیم، توجه کنید به فشرده خبرهای این ساعت از موقع نایب.
کماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید خشونت ها در این کشور در حال گسترش است و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند رایگان به دست آید. مقامات امنیتی افغان آن ادعاهای طالبان را رد کردند که گویا در انفجار بم و حملات افراد مسلحشان در چندین ولسوالی ولایت خوست و پکتیکا به نیروهای افغان و ائتلاف صدمات سنگین وارد کردند. یک عسکر آمریکایی و یک عسکر بریتانیایی در حملات اخیر جنگجویان مخالف کشته شدند. سفیر روسیه در افغانستان میگوید افراطیون اسلامی از شمال افغانستان به سوی آسیای میانه گسترش خواهد یافت و راه‌های اکمالاتی ناتو را به خطر مواجه خواهند ساخت. دومین دفتر مرکز ثبت و اسناد تجارتی ولایت شمال افغانستان دیروز در شهر مزار شریف گشایش یافت. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مذاکرات ایران را با 6 قدرت جهان یک آغاز سازنده است توصیف کرده، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عملی بپوشاند. رئیس جمهور آمریکا میگوید شهر شیکاگو آمریکا برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2016 میلادی آمادگی دارد. نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق میگویند یک عسکر آمریکایی در فیر راکت آوان در کمپ آزادی در بغداد کشته شد. و مقامات چچنیایی گفتند 8 شورشی در عملیات مستقیمی که توسط رئیس جمهور چچنیا رهبری میشد کشته شدند.
فشرده خبرها را شنیدید. اینک می‌پردازیم به گزارش ها. کارشناسان سیاسی میگویند دورنمای صلح دوامدار در افغانستان مربوط به ایجاد یک اردوی منظم مسلکی با کیفیت و مجهز میباشد. بلند بردن شمار اردوی ملی و نیروهای امنیتی هم ارزان است و هم بدیل خوب برای افزایش نیروهای خارجی در افغانستان میباشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارشی از غفور متین به استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی.
در این زمانی که ایالات متحده آمریکا راجع به اهداف آینده خود در افغانستان میاندیشد، متحدین غربی این کشور تعهد کردند تا اردوی ملی افغان را تربیت و به آن سطح انکشاف بدهند که بتوانند امنیت را در افغانستان تامین نمایند. جنرال شیر محمد کریمی، شخصی که تحصیلات عالی را در اکادمی نظامی اشعای بریتانیا و بعداً در مؤسسات نظامی ایالات متحده آمریکا تکمیل کرده و اکنون رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان می باشد، می گوید تربیه و توسعه اردوی ملی افغانستان یک بدیل راستین برای افزایش تعداد نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. به عقیده جنرال کریمی، اگر توجه بیشتر به تربیه و انکشاف اردوی ملی و نیروهای امنیتی افغانستان معطوف ساخته شود، آنها می توانند نقش عمده را در باثبات ساختن افغانستان بازی کنند. جنرال کریمی افزود:
ملی اردو واقعا مخ به وده ده، ملی اردو شته، ملی اردو جوریگی، ولی سوال دارم چه من پور دیر بی افسیلی و هر سنه پیوار از
وارد. اردوی ملی واقعا در حال انکشاف است. ما اکنون اردوی ملی داریم که در حال توسعه می باشد، اما ما کم حوصله هستیم و تلاش داریم همه چیز در یک روز ساخته شود. ما یک شبه همه چیز را ساختن نمیتوانیم. اقتصاد ما ضعیف است و 30 سال است که در جنگ هستیم و جنگ هنوز هم ادامه دارد. ما با کمک بین‌المللی به پیش می رویم. در مدت 8 سال گذشته ما هر چیز را از صفر آغاز کردیم و تعداد اردو اکنون به 95,000 می رسد. اما راپورها می رساند علاوه بر این که 90% اساکر اردو خواندن و نوشتن را نمی دانند، تعداد گریز از وظیفه خاصتا در مناطق نارام در میان نیروهای امنیتی نیز بلند می باشد. این حالت توأم با کمبود تجهیزات نظامی از قبیل هلیکوپتر، تانک، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی سبب شده تا اردوی افغانستان بالای نیروهای بین‌المللی متکی باشند، خاصتا در ماموریت‌های عملیاتی. ولی با وصف کمبودی‌ها و کاستی‌ها حداقل تلاش برای ایجاد یک اردوی با دیسپلین ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان نقش پیشقدم را در جهت تربیت و تجهیز اردو به عهده دارند. با تاریخ 3 ماه سپتامبر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تیم امنیت ملی خود در قصر سفید درباره استراتژی جنرال مکریستال که در آن 40,000 عسکر اضافی تقاضا شده بحث و مذاکره نمود و احتمالاً در چند هفته آینده در این باره تصمیم گرفته شود. در سال 2001 میلادی فکرین بود که تعداد اردوی ملی به 70,000 برسد، اما فعلا قرار بر این است که تعداد اردوی ملی تا سال 2011 به 134,000 و تا سال 2013 به 240,000 افزایش بیابد. کارل دایزینگر، یک پروفسور در پوهنتون نیویورک که چندین بار از افغانستان دیدن نموده، با رادیوی آزادی گفت: آنهایی که راجع به توانایی اساکر افغان شک دارند، در حقیقت از طبیعت مستقل افغانها و کیفیت اساکر و افسران افغان آگاهی ندارند. او میگوید: یک عسکر جوان افغان به من گفت ما باید تربیه و تجهیزات ضرورت داریم. این کشور از ماست، این جنگ از ماست و این خاک از ماست. اما یک جنرال سابق افغان، امرالله امان، میگوید مهمترین چیز برای اردو کیفیت، دیسپلین و مورال می باشد. جنرال امان افزود:
اردو که مجازات و مکافات ختم وجود نداری. من دیدی پروسه پوری یا افسر به تیخت بانه نده محکوم سواده.
در حال حاضر در اردو مکافات مجازات وجود ندارد. ما ندیدیم که یک افسر به علت فرار و شکست در میدان جنگ مجازات شده باشد. همچنان هیچ افسر به علت فروش سلاح و تجهیزات خود محاکمه نشده و این وضع هنوز ادامه دارد. جنرال امان میگوید در اردوی افغانستان کادرهای جنگی قومی و تنظیمی گذشته مسلط هستند. آنها ایجاد اردوی ملی مسلکی را نمیخواهند و آن را مغایر منافع شخصی خود میدانند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
اخیراً حکومت افغانستان اعلان کرد که مقدار زیاد گندم را از دهقانان به قیمت بلندتر از بازار خریداری می‌کند. این پروسه مدت است که جریان دارد، اما دهقانان در ولایت بغلان شکایت دارند که حکومت گندم را از آنها نه بلکه از تاجران خریداری می‌کند. مقامات حکومتی چه پاسخی دارند به این موضوع؟ در گزارشی از بشیر احمد غزالی گوشید.
نمایندگان دهقانان و رئیسان کوپراتیف های زراعتی ولایت بغلان که تعدادشان به بیشتر از 10 تن می رسید با مراجعه به دفتر ریاست زراعت این ولایت خواهان رسیدگی به حقشان که ادعا دارند از سوی این اداره تلف شده است شدند. آنها که به خاطر شنیدن فریادشان رادیو آزادی را نیز با خود برده بودند گفتند قرار فیصله دولت باید این گندم ها به قیمت بالاتر از نرخ بازار از دهقان خریداری می شد، ولی اداره زراعت برخلاف آن را در بدل اخذ رشوت از تجار خریداری کرده است. با گفته آنها در ولایت بغلان قیمت گندم از 70 تا 100 افغانی هست، ولی دولت برای اینکه کمکی به دهقان کرده باشد گفته بود که آن را به قیمت 129 افغانی، یعنی خیلی بالاتر از نرخ بازار از دهقان خریداری می نماید. دهقان می گویند این یک ظلم آشکار است که حالا تجار با دادن رشوت به اداره زراعت گندم پایین‌تر از 100 افغانی را از بازار می خرد و به قیمت 129 افغانی بالای دولت به فروش می رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شیخ امان الله نصرت، نماینده اتحادیه کوپراتیف
کوپراتیو وحدت از دند غوری پروسی که تنظیم شده بود از طرف وزارت زراعت که ما امسال گندم مازاد دهقانه خریداری میکنیم با قیمت بالاتر به خاطر از اینکه برای دهقان کمک شده باشیم. اما متاسفانه این سهمیه که باید از طریق دهقان گندم داده میشد برای دولت اینمی سهمیه را کسایی که صراف بوده تجار بوده رئیس های شرکت های تخمه ایست داشته بزری رفتن از این امکانات استفاده کردن با اندک تعامل که امروی از آیت ها کردن این کار را پیش بردن گندم خریدن از مندهی خریدن نظر جای دیگه خریداری کردن مثلا از خود می دیقان خریدن 100 افغانی بردن یعنی بیره 128 افغانی اونجا فروختن در حالی که باید خود دیقان 128 افغانی می فروخت.
همچنین نماینده دیگری از دهقان میگوید اداره زراعت به آنها گفته که پروسه خریداری گندم ختم شده ولی خود در بدل گرفتن 4 تا 5 افغان رشوت در سیر از تاجران خریداری می نماید.
اسم من احمد الله رئیس اتحادیه بغلان مرکزی. مشکل ما فعلا نمی است که امی مدیر ترویج امی گندم را مکمل اگر 1000 تن ازیره به یگان تنیم ته خان داده باشه بسیار واسطه دار دیگه گیر به سیر 5 روپا 4 روپا 6 روپا انمی قسم به مردم داد پیلان دهقان را روز میسه که جواب داده که سامی ختم شده نیست در حالی که فعلا اجرا شده رئیس برای مردم داده رئیس امی فعلا به مقابل پیسه تبادله میکنند.
آنها که بیشترشان نمایندگان ولسوالی بغلان مرکزی جایی که بیشترین گندم را دارد بودند خواهان پیگیری این موضوع از سوی دولت مرکزی شده گفتند اگر به داد آنان رسیدگی نگردد خود با اداره زراعت تصفیه حساب میکنند. اما انجینیر محمد عارف حسینی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان میگوید معترضین سهم خود را دریافت کرده اند و در ضمن او هیچگاه رشوتخوار نبوده و نیست.
سهم خود را گرفتن ببینید انجینیر صاحب ما اسما داریم که بالاتر از 300000 است که تقریبا در حدود 40% مجموع اینمی سهمی داده شده تنا ولسوالی بغلان برده
دیاقین کوپراتیفا برده از طرف برده
دیاقین کوپراتیفا و افراد شخصی ازی که نمایندگی از دیاقین میکنه که تمام اسناد ازی به امضای ولایت به امضای ریاست به امضای همه اعطایی که ما بر شما دقیقا تشریح کردیم یعنی کس یک خورد نزیاد داده میتونه و قیمت شما از بازار نرخ گرفته شده 129 روپا یک تعداد مردم که میای میگه برای یک نفر میگه برای 400 تن بده ما 400 تن دادن نمیتونم با 400 تن که ندادیش میره شکایت میکنم ما را زورگیر چطور شده نمیفهم چی کار شده غبن است و خیانت است سیگاپو هر کسی که غبن کرده اول خدا بزنه دوم بگیره نمون نفر خایله ما چلن میتونم دولت بغلان چی که در سر تا سر افغانستان اگر کس گفت رئیس زراعت یک روپی ما گرفتم ما خود انتحار میکنم.
وی همچنین افزود با آن هم آنها به خاطر حل این موضوع مقدار گندم دیگری هم بالاتر از سهمیه ولایت بغلان که 8000 تن هست تقاضا کردند که با منظوری آن میشود چون این مشکلاتی در سرتاسر ولایت بغلان حل گردد.
ما امرای دوستایی که با شما موجه بودن در 2000 نفر رفتیم جامعه ولایت برشان وقت گرفتم امرای معاون صاحب گپ زدن امو دوستار از جناب معاون صاحب وعده کرد که ما 2000 تن دیگه از وزارت میخواهیم. این 2000 تن که آمد لیست خدا بیارن اتو نمیشه که یک نفر بره زورگیری کنه بگه ما را 500 تن بده و یک نفر دیگه ما داتون دادن ندارم با اساس هم مساوات تصدیق میکنیم به این نموده را مگر وزارت داد بچشم تخفیف میکنیم.
ولی دهقان بیمزان دارند که اگر این سهمیه اضافی منظور شود باز هم حق به دهقان نه بلکه به تجار که حق آنان را تلف کرده است داده میشود.
از پیام های شما
سلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی ما از زندان تاجیکستان با شما سلام میفرستیم. بعد از سلام خدا کنه که پیاموی ما را به خود بگیره تقضای دوستا و برادرهایی که از ما در جمهوری تاجیکستان به سر میبرند از دولت جمهوری افغانستان تقضا میکنند دوستا و برادرهایی که از ما در اینجا به سر میبرند در زندان خدا کنه که سخنهای ما مورد نظر شما قبول شود و در مورد این دوستا و برادرهای ما دولت افغانستان همچنین یک تصمیمی جدیتر ارائه نماید.
سلام علیکم. سلام و احترام خود را به تمام کارکنان و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. این جناب عبدالعزیز تابش از قریه شترمرده ولسوالی نوور ولایت غزنی به تماس شده. در قریه شترمرده ولسوالی نوور ولایت غزنی دولت محترم وزارت معارف هیچ توجهی نکرده تا هنوز کدام تعمیر مکتب اعمال نکرده اطفال علم دوشت این منطقه روی خاک زیر آفتاب مشغول درس خواندن می باشد. لحاظ به همین ترتیب از مقام محترم وزارت اطلاعات معارف خواهشمندیم به این منطقه توجه نموده و در نوشت اطفال این منطقه دور افتاده توجه نمود.
از اثر سرما و بارندگی دسته ماه سنبله سال جاری 1388 70% حاصلات زراعتی دیاقین ولسوالی لعل سرجنگل متضرر گردیده، بنابراین مردم با قحطی جدی مواجه شدند. تا اکنون هیچ نوع تدابیر و اقدام کمکی توسط مسئولین امور ملاحظه نمی شود. ولسوالی لعل سرجنگل از لحاظ نبود مراکز صحی لازم سالهای طولانی است که با مشکل مواجه اند. همین اکنون در سطح ولسوالی یک متخصص طبی وجود ندارد. معارف در این ولسوالی نسبت نبودن معلم، عدم مراعات تشکیلاتی تعلیمی و مواد عمومی در سطح بسیار نازل قرار دارد. پروگرام همبستگی ملی در ولسوالی لعل سرجنگل مشکلات محلی را رفع نکرده، در این موارد توجه مسئولین امور را خواهانیم. با احترام، محمد جواد صالحی از ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل.
ساعت 3:45 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا برنامه انتخاب هفته را میشنوید.
انتخاب هفته،
خبرساز هفته،
شخصیت هفته. پیتر گالبریت، معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز چهارشنبه از وظیفه‌اش برکنار شد. میشل مونتاس، سخنگوی سازمان ملل متحد، در خبرنامه‌ای که همین روز به نشر سپرد، تایید کرد که بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد آقای گالبریت را از کار برکنار کرده است. در مورد مخالفت‌های پیتر گالبریت، دیپلمات تجربه کار آمریکایی با فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، قبل از این نیز گزارش‌های به نشر رسیده بود، اما مقامات سازمان ملل آن را کم اهمیت جلوه می‌دادند. این موضوع در هفته جاری انعکاس زیادی در رسانه‌ها یافت. بنابراین آقای گالبریت خبرساز این هفته رادیو آزادی است. در گزارش ها در این مورد آمده است که سرمنشی سازمان ملل متحد فیصله برکناری گالبریت را پس از این که روی ادعاها در مورد تقلب در انتخابات آشکارا با فرستاده خاص وی در افغانستان ابراز مخالفت نمود اتخاذ کرد. آقای گالبریت تایید کرده است که علت برکناری وی مخالفت با فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد روی مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی دلایل اختلاف میان این دو مقام بلندپایه سازمان ملل را چنین شرح می کند.
آقای پیتر گالبریت شخصیت بسیار صریح اللهجه بودند که مثل بسیاری از امریکایی ها با غرور خاص در این مقام فکر میکردن که باید آنچه را که خودشان میگن او به همون شکل باید تطبیق شود. البته در موارد بسیار نظریاتشان هم خوب بود و نظریات مثبت داشتن، و خصوص در موردی که شفافیت بیشتری برای انتخابات ضرور است و این که یک انتخابات شفاف میتونه نتیجهش یک حکومت مشروع باشه که مورد اعتماد مردم باشه. اما البته مشکلات افغانستان که کای آیدی او را در نظر داشت، به فکر میکنم که تعداد زیادی با نظریات آقای گالبریت در تضاد بود و همین مسئله، همین اختلاف در سر اینکه چگونه باید این شفافیت تأمین شود در انتخابات موجب شد که آقای گالبریت از این مقام برکنار شد.
روزنامه تایمز چاپ لندن حدود دو هفته قبل گزارش داد که گالبریت برعکس آقای آیده طرفدار باطل شدن و یا شمارش دوباره تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. به نوشته تایمز، پیشنهاد آقای گالبریت ظاهراً تعویق انتخابات به دور دوم بود، اما بر اساس طرح آقای آیده رئیس جمهور حامد کرزی در دور اول برنده بود. در خبرنامه ای که میشل مونتاس، سخنگوی سازمان ملل متحد، منتشر کرده آمده است که بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد حمایت خود را از کای آیده اعلان کرده و برکناری گالبریت را فیصله به نفع ماموریت جامعه بین المللی در افغانستان خوانده است. آقای بان در خبرنامه از تلاش ها و مساعی گالبریت سپاسگزاری کرده و به فداکاری های مسلکی وی اشاره کرده است. اعلان کاندید برنده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی در مقام اول و دکتر عبدالله عبدالله در مقام دوم قرار دارند، پس از ادعاهای تقلب وسیع و فیصله شمارش دوباره آرا تا هنوز به تعویق افتاده است. دکتر عبدالله روز چهارشنبه در عکس العمل به خبر برکناری آقای گالبرت گفت اگر فیصله برکناری وی به این دلیل شده باشد که نامبرده مسئله تقلب در انتخابات افغانستان را از موقف قدرتمندتر نظارت میکرد، به این معنی است که وی به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت میکرد.
If the firing of Mr. Galbraith was
اگر برکناری آقای گالبرایت به دلیل برخی مسائل تکنیکی صورت گرفته باشد، من در آن حرفی ندارم. اما اگر مبنای این فیصله این باشد که وی به موضوع تقلب در انتخابات از موقف بسیار قدرتمند نگاه می کرد، در این صورت باید بگویم که وی به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت می کرد.
پیتر گالبرایت در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت جای تعجب است که سازمان ملل چنین یک مقام خود را که در مورد تقلب در انتخاباتی که با کمک مالی و تکنیکی سازمان ملل متحد صورت گرفته نگرانی دارد برکنار می کند و افزود که با شنیدن این خبر متعجب شده و از اینکه این فیصله چی عواقب برای افغانستان و اعتبار سازمان ملل متحد خواهد داشت بیمناک است. با گفته گالبرایت به نگرانی وی توجه لازم صورت نگرفت. کارشناس امور سیاسی وحید مجدا می گوید فیصله برکناری گالبرایت می تواند بر نتایج انتخابات و مشروعیت حکومت آینده افغانستان تأثیر گذار باشد.
این مسئله می تواند یک بهانه بسیار خوبی باشد برای کسانی که از نتیجه انتخابات ناراضی خواهند بود. اونا خواهند گفت که در مسئله شفافیت و عدم شفافیت این انتخابات حتی سازمان ملل متحد و یونما هم با هم همفکر نبودند و خودش نشان از این داره که این انتخابات مواجه با مشکلات بسیار زیادی بوده. در حقیقت این مسئله میتونه مشروعیت حکومت آینده که و میان خواهد آمد هم تاثیر بگذاره با توجه به اینکه در افغانستان از این حال شکوک و شبهاتی در مورد اینکه واقعا انتخابات بعد از اینکه کمیسیون سم شکایات به شکایات رسیدگی میکنه آیا واقعا به همه شکایات رسیدگی خواهد شد یا نه و شفافیت لازم تامین خواهد شد یا نه، در این مورد هم شکوک و شبهات بسیاری وجود دارد.
در مورد اختلافات میان کای ایده و پیتر گالبرایت حدود دو هفته قبل نیز گزارش های به نشر رسید. یک روزنامه برتانوی به تاریخ 24 سمبوله گزارش داد که کای ایده پس از مشاجره با معاونش روی مسئله انتخابات ریاست جمهوری به وی گفت که از افغانستان خارج شود. مقامات سازمان ملل متحد در آن زمان بروز اختلاف میان دو مامور بلندپایه این سازمان را تایید کردند، اما گزارش های برکناری گالبرایت را رد کردند. شخصیت این هفته رادیو آزادی محمد نصیب احمدی رئیس مؤسسه ودان افغانستان است که بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی با مردم ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار کمک کرده است. این کمک ها شامل کمک نقدی به ده ها خانواده بی بضاعت و پروژه های عامل منفعه شامل حفره چاهای آب آشامیدنی، اعمار سرک و پلچک برای مردم این ولسوالی است. اینک توجه شما را به مصاحبه با محمد نصیب احمدی شخصیت رادیو آزادی در این هفته جلب می کنم. در آغاز این مصاحبه از آقای احمدی خواستم تا در مورد دلیل و چگونگی کمک هایش با مردم ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار معلومات ارائه کند.
ما چون خودمان از ولسوالی شیرزاد از قریه کوجیخیل هستم، همیشه در فکری از این هستم که با مردم خود باید کمک بکنم و چون این مردم در اول سال میلادی بسیار خساره دیده بود، در اونجا زلزله قریه واقع شده بود که حتی هنوز هم بعضی از قریه جات هنوز هم متضرر میشه از بعضی چیزای زلزله. دیگه ما خواستیم که امرایشان کمک بکنیم، بالاخره توانستیم که امرایشان بعضی کمک های نقدی بکنیم و همچنان بعضی مردم خواستایشان این بود که آبی آشامیدنی نداشتن و در رابطه با سرک و پول و پلچک هم مشکلات داشتن. یک مقدار پول نقد امرایشان کمک کردیم و بعضی از این پول و پلچک دیگه هم برایشان بسازیم.
چقدر مصرف کردین برای ازی که کمک کنین با مردم ولسوالی شیرزاد، هم کمک نقدی و هم بعضی پروژه های را که در اوجا شما کمک کردین که ساخته شوه، مصارف مجموعی ازی چقدر شد و شما ای پول از کجا کردین؟
پول البته پول شخصی است و تقریبا سوم حصه از این پول بعضی دوستا کمک کرده، افغان هستم یا در اینجا یا در خارج، اما دو حصهش پول شخصی ماست، از پول مؤسسه نیست و نصف که فامیلایی که ما برایشان کمک کردیم، برای بایشان 4000 روپیه و برای بعضشان 10,000 روپیه. او را کمیسیونی که تعیین کرده بودیم اونا لست آورده بودن که بعضی مردم هایی که بسیار غریب بودن برای از اونا 10,000 و برای بعضی که چیز بودن و همراهشان 4,000 و تقریبا این پیسه شاید در حدود 21,000 تا 24,000 دلار امریکایی شد. و همچنان پروژه هایی که در پلان است و فعلا زیر کار است شاید در حدود 35,000 دلار باشد. این امرایشان کمک کرده.
در گزارش که ما داشتیم گفته شده بود که شما ریاست یک مؤسسه به نام ودان افغانستان هم با عهده دارین. مؤسسه ودان افغانستان در این کمک ها آیا نقش داشت یا نه؟ اصلا مؤسسه ودان افغانستان چی میکنه در افغانستان؟ چی نوع فعالیت میکنه؟
ودان افغانستان در رابطه با پروگرام های اجتماعی، در رابطه با پروگرام های کنترل مواد مخدر و همچنان مسائل تعلیم و تربیه در کل افغانستان کار میکنه و این کمک هایی که فعلا با کلیسیل ولسوالی شرکت شده، البته از کمک های ودان افغانستان نبوده، کمک های شخصی بوده و ودان افغانستان در کل افغانستان پروگرام های زیادترشان در رابطه با روشن ساختن اذهان مردم، در رابطه با مسائل اجتماعی و کنترل مواد مخدر و همچنان مسائل تعلیم و تربیه می باشد.
و آقای احمدی، وقتی که شما بر اولین بار برای شما خبر داده شد که شما شخصیت هفته رادیو آزادی انتخاب شدین، احساستان بر ما بگوین و ای که چی فکر کردین و چی فکر برای شما پیدا شد؟
ما بسیار تشکر میکنم از شما که شما ما را انتخاب کردین، لیکن ما هنوز هم فکر میکنم تا جایی که مناسب است باید با مردم افغانستان کمک های زیادتر عدم بکنه. ما همیشه در تلاش هستیم که هر چیزی که ما کردیم بسیار ناچیز بوده، شاید چیزی که ضرور است او را نکرده باشیم و خداوند در آینده برای ما توفیق از این را بده که ما زیادتر کمک ها بکنیم برای مردم. خواهش ما از مردم افغانستان، کسایی که قدرت و توانشان است که با دیگران کمک بکنن، خواهش ما این است که با دیگران کمک بکنن تا که مدین خود را آدا کرده باشد.
مصاحبه بود با محمد نصیب احمدی، شخصیت هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند، کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواهند. من آهنگ سفر دارم، من آهنگ سفر دارم، من غربت، من دوری، خدا حافظ گل سوری، خدا حافظ گل سوری.
مقصوری خدا حافظ گل سوری خدا حافظ گل سوری کبوترهای سبز جنگل در دور دست از من سرود سبز میخواد